نزدیکی به حضرت مولانا دارن و همینجور حضرت حافظ. میگن تنها کسانی که گفتم مجموعی از حرفای پاسکال، کیرکگار و روسو رو دارم میزنم، هایدگر هم زیاد اینجوری حرف زده، تنها کسانی که آرزو میکنند خدایی وجود نداشته باشه و قویاً می ایستن روی خدا که آقا خدا با تمام وجودشون آرزو دارن نباشه، ملحدین نیستن. میگی پس کیان؟ میگه شروران، شریرها، کسانی که شرورن، اینها در نهایت آرزوان که خدایی نباشه، چون وای به اون روزی که اگه خدایی. پس شما میبینید، چون خیلی به عرفان نزدیکه من دارم مطرح میکنم، وقت نمیکنم الان ابیاتو بخونم، این حرفا اومده، بذارید ایشالا به موقعش ابیاتی که مولانا میگه و بقیه میگن که دقیقا همین حرفو داره میزنه. عزیز من، شروره که میگه خدا نیست نباشه آرزو میکنه، نه خدا ناباور. اون شرور میتونه خدا باور باشه در ظاهر، اما شروره. کسی که شرش میرسه، کسی که شر، حالا یه دفعه این شرور قدرت دستش میرسه، میشه شاه، میشه پرزیدنت، میشه نمیدونم نخست وزیر، هرچی، پدر صحابه خیلی ها رو میتونه دراره با اون قدرت شریرانه. یه موقع در سطح همین رعایا و برده ها میمونه، میبینی هیچ دست کمی از اون نداره. نمونه کوچیکیه از اون شرارت هاست که در این وجود. حالا این حرف اگزیستانسیالیستا بود، حالا من همین حرف رو از دهن ملحدی که شاید واقعا ملحد راستینه، راسل، میخوام براتون نقل کنم که شر رو چجور معنی میکنم. میگه من نمیرم گاو همسایم رو بدزدم، چون اگر برم گاو همسایم را بدزدم، خب اون هم میاد از من گاو من رو میدزده، یا نه سندی درست میکنه، چیزی پیدا میکنه، میره و شکایت میکنه، میان خب منو میگیرن میبرن زندان، و زندگیم خیلی بدتر میشه. میگه در این شرایط تو شروری، دزدی نمیکنی، اما این حالت تو شرارته، تو دزدی نمی کنی چون می ترسی که بیان گاوتو بدزدن، چون می ترسی بیان شکایت کنن پلیس بندازه زندان. تو شروری. من غیبت نمی کنم به خاطر اینکه می ترسم، ضعیفم دیگه، میرن حالا حرف میشه من پشت سرشون زدم، چهار تا حرفم پشت سر من میزنن، وقت خدای نکرده آبرو من میره. این یعنی شرور. بسیار دقت کن چی میگم. میگه آقای راسل پس چه موردیه؟ میگه مورد اینه که تو در هیچ شرایطی به گاو همسایت دست نمیزنی، این یعنی تو شرور نیستی. تو زمانی که از ترس پلیس دزدی نکردی، یعنی دزدی. اینها رو خیلی دقت کنید، اینها رو خیلی بهش دقت داشته باشین. من فقط یه چیز رو داخل پرانتز هم بگم، منظور من به خیلی چیزهایی که متاسفانه در این جهان ما داره اتفاق میفته، دزدای بزرگتر جیب ما ها رو خالی میکنن، پدر صاحبمون رو در میارن و بعد میگن تو حق نداری دزدی کنی، یا من فقط با دزدی کنم. ما اینا رو نمیگیم، ما اشتباه نکنید. مثال از همسایه زدم که بدونید چی گفته میشه، و الا این دزدایی که بر ما حاکمن و تمام خرد ما رو میدن به خورد اون مارهای زحاک، ما اینها رو نمیگم، اشتباه نکنید. وقتی که همسایت از تو داره میدزده، نمیدزده، نه به خاطر اینکه از تو میترسه، از تو نمیدزده چون دزد نیست، غیبت تو نمیکنه چون نمیتونه غیبت کنه، نه از اینکه میترسه تو بری پای سرش حرف بزنی. اینها یعنی چیزهایی که شر و شرارت درت وجود نداره. خیلی به اینها دقت کنید، یعنی ترسمون رو، ضعفمون رو به حساب شرافتمون نذاریم. وجدانن این کار رو نکنید. مهمترین موضوعات انسان شناسیه. پس تا اینجا باز شد که اون چیزی که دیرین است یکی از نورهایی که در این ایمان ما وجود داره، بحث ابدی بودن و جاودانگی ماست. بزرگترین دغدغه بشر، چون همه ما میبینیم یه روز دنیا میایم، یه روزی هم تموم میشیم دیگه، وحشت بزرگی رو ایجاد میکنه. این داره به ما این داستان رو مطرح میکنه. حالا اومدیم به اینجا رسیدیم که پس اومد در وجود یعقوب. دیگه امشب نمیرسم یعقوب و یوسف و زلیخا رو باز کنم و نظر نمیاد، اما میخوام همینقدر به شما بگم که ما وقتی که از حضور اینها در وجودمون داریم صحبت میکنیم، یک قاعده‌ای در دنیا وجود داره که به این قاعده و به این قانون میگن مشیت. یادتون میاد اول صحبتام، نمیدونم پارسال بود کی بود، من صحبت از تقدیر، جبر و اختیار میکردم. یک قواعدی در این دنیا وجود داره که وقتی وارد این دنیا میشی و این دنیایی میشی، بخوای نخوای این قوانین، این قواعد شاملت میشن، مشمول این قواعد و قوانین میشی، از اینها نمیتونی گریزی داشته باشی، مشمول سبود میشی، از اینها گریزی نداری. یکی از قواعدی که در این جهان وجود داره که مهمترین عامل رشد میشه، بحث این هستش که یک جدایی در بین ما، یعنی جسم ما، درک ما، هوشیاری ما با اصل ما میفته، با اصل ما میفته. بسیار دقت کنید چی میگم، یک فاصله بین این دوتا میفته و این باید بیفته. اگه نیفته من و تو عشق و درک نمی کنیم، من و تو به عشق نمی رسیم. ببینید، یکی از موضوعاتی رو که بهش خیلی توجه داشته باشین، شما وجود ما رو، وجود یک انسان رو، این جسم هرچی که هستیم، شما یک دایره در نظر بگیرید. این دایره مرکز داره، این دایره شعاع داره. اون چیزی که در مرکز این دایره است، این درون ماست، این روح ماست، این باطن ماست. اون چیزی که میاد روی شعاع و حاشیه، میاد روی شعاع دایره، حاشیه های زندگی ماست. ما به همه چی مشغول میشیم و از اون درون دور میفتیم، از اون مرکزیت دایره فاصله میگیریم. این فاصله ای رو که از مرکزیت دایره میگیریم، برای ما انواع و اقسام از چهره های متفاوت زندگی رو میاره، غمها، شادیها، موفقیتها، پیروز. ولی همه اینا روی حاشیه دایره است، روی شعاع دایره است. عمده ترین مسئله اینه که ما بتونیم از این شعاع، از این حاشیه بیایم تو مرکز، تو مرکز دایره. این اتفاقی که داره اینجا میفته، اینها پخش شدن، هر کدوم به یک طرفی رفتن و خب در آخر داستان چی میشه؟ برمیگردن به مرکز دایره، اونجایی که زلیخا، یعقوب و یوسف در کنار هم هستن. اون وقت شما میبینید که همه چیز تغییر کرده. یوسف عزیز مصره، یعقوب چشماش خوب شده و زلیخا هم که یک پیر نحیف و مریضی شده بود، به جوانی و زیباییش برگشته. درسته؟ این مسیریه که باید، این اتفاقیه که در این جهان میفته، این جزء تقدیر ماست، این جزء مشیت زندگی ماست. ما از این نمیتونیم مشیت رو تغییر بدیم، فقط میتونیم حرکتمون رو به سمت مرکز دایره سریع تر انجام بدیم. خب من ببینم که بله، من یه مقداری وقت دارم، یه مقداری، چون داستان خیلی چیزهای متفاوتی داره، حاشیه‌های متفاوتی داره. من داستان رو تا جایی که خوندم، تا اینجاها اومدم که من بیبرگم ولی خیلی اصیلم، و گفتش که قصه من خیلی درازه و اگر بخوام بیشتر از این برای توضیح بدم جیجت میکنم، ملول میشی از حرفایی که میزنم، حرفایی که دارم میزنم. اما بعد میاد یه توضیحاتی میده. میگه اکنون بدان که بالای این کوشک 9 اشکوب طاقی است. میگه که بالای این چیزی که هستی، بالای این سر، بالای آسمان 9 تا فلک وجود داره. و من حالا به اینها نمیپردازم که اینها داستانش دقیقا چیه، منظور از فلک افلاک قدیمه، نجوم قدیمه، اینا رو میدونم، ولی توضیح دادن اینها دیگه ما رو خیلی دور میکنه. ولی یه نکته اینجا داره، این 9 فلک یک جایی وجود داره که آن را شهرستان جان خوانند، و توضیح دادم براتون که وقتی از اینجا رد میشین به اون اقلیم هشتم میرسین، این داره راجع به اون صحبت میکنه. و او بارویی دارد از عزت، بارویی دارد از عزت، و خندقی، اینجا نوشته از عصمت، خندقی از پاکی داره و بارویی داره. اونجا موقع قدیم و شهر و برج و بارو داشت دیگه. میگه برجش برج عزته. به همه حرفای من برگردین، تو دزدی نمی کنی بر اساس عزتت، تو غیبت نمی کنی به خاطر عزتت، نه به خاطر اینکه بینم پایست چهار تا نقطه ضعفتو میگن آبرود میره. این که میگفتم پاکان رو اینجا راه میدن، داره یکی یکی صفتهای ما رو مشخص میکنه، و بعد عصمت و پاکی که ما در گره اگزیستنس هستیم، در گره این وجودی گیر کردیم، یعنی عصمت، یعنی پاکی. آقا من مشکلات وجودی دارم، دردهای وجودی برخورد کردم، سالها راجع به این صحبت کردم که آقا درد وجودی تو چیه. برگردیم به اون صحبت ها دیگه، توضیحات اونا خیلی طولانی میشه. مشکل وجودی تو، آخه تو جز این که سلامت باشی، نمیدونم خانوادت هم خوب باشن، یه درآمدی، چیز دیگه ای نداری اصلا. حالا فوری اونی که تو این حالتهای اموشن میگه آقا مگه اینا بده؟ آقا مگه من گفتم بده؟ من میگم خیلی بالاتر از اینا وجود داره، دیگه تو اصلا از اونا بالاتر نمیخوای بری. یعنی اینکه بالاتر از این راهی راحت نمیدن. در زمانی که بعضیا در هفت شهر عشق صحبت میکنن، صحبت از طبع و نفس و عقل و جان، حالا بین تا فاکه میرسن، سر و خفی و اخفا و اینا میرسن، میگه آقا بسیاری از ماها در همون مسئله طبع، طبیعتی که داریم، بخوریم بخوابیم تولده مسکن، در همون میمونیم و میریم، خیلی هم هنر کنیم به نفس میرسیم، اگر برسیم. پس این به این معنیه. و سر دروازه آن شهرستان پیری جوان موکل است، و نام آن جاویدان خرد است. میریم دیگه تو حکمت خسروانی. ببینید تمام این صحبت من دقت کردین، جاودانگی. اونجا یک پیر بسیار پیر قدیمی هست، اما جوان جوانه. این اون صفت دائمیه، این اون چیزیه که به ما داده شده. ما هرگز نمیمیریم و هرگز هم به این دنیا نیومدیم، فقط لباس فضا نوردی پوشیدیم، اون زمانی که تصمیم گرفتیم وارد شدیم در جهان سه بعدی، در کل این کائناتی که سه بعدن، اونجا زندگی های متفاوتی رو داشتیم و زندگی های متفاوتی رو انجام میدیم. تا حالا رسیدیم به اینجا، از اینجا به جاهای دیگه میریم. خیلی هم قدیم هستیم. حالا انشالله به بحثای روح برسیم، میبینید که ما خیلی قدیمیم اما جوانیم، هرگز پیر نمیشیم. این اون چیزیه که اعتماد بهش درت باید درونن زنده شه، که از نمادهای عشقه، درونن در زنده شه. و الا اگه بخوام با استدلال اینها رو بهت بدم مهم نیست، مهم اینه که میندازنه تو این آتیش ابراهیم، یه بندازن وقتی داره میبینه ما را بس. ببینید پدیده کاملا عشقیه، با لاجیک این همانی منطق ارسطویی حاکم بر زندگی امروز من و تو اصلا جور در نمیاد. پس با استدلال دنبالش نرو. چیزی هم که استدلالش رو نمیخوای قبول، میگه استدلال نباشه من قبول نمیکنم، نکن. ولی بدون این چیزها رو. اما جاویدان خرد کیه؟ پیری اونجا هست که شما زمانی که از این جهان ماده رد میشید به اقلیم هشتم میرسید، وقتی که از اقلیم هشتم میخواید رد بشید و یا حتی در خود اقلیم هشتم، همه ما به یک پیر بزرگی برمیخوریم که اون رو در اصطلاح دینی بهش میگن جبرئیل، در اصطلاح حکمت خسروانی بهش میگن جاویدان خرد. چقدر گویش زیباست، یعنی اون خردی که ما ازش صحبت میکنیم وصل به حضرت جبرئیله. انقدر ساده نگیریم فکر کنیم یک زندگی اقتصادی مقتصدانه امروزی ذلتبار بدبختی که سر ما آورده یعنی عقل، یعنی خرد. بابا عرفان رو کوچیک کردیم، نمیدونم هر چی رو پایین آوردیم، یه لاقل خرد و عقل خودمون رو پایین نیاریم. بگذاریم. پس این یعنی جاویدان خرد است. و او پیوسته سیاحی کند، یعنی دائم در حال حرکت، یک جا ثابت نیست، چنان که از مقام خود بجنبد و حافظی یک است. کتاب علم الهی دارد، یعنی جبرئیل وصل به اینه که پیام میگیره و این همون چیزیه که در من و تو به صورت ندای باطن، به صورت ندای درون ما همیشه ازش صحبت کردیم. جبرئیل کاملا در سیاهی، مدام در حرکته، مدام در حرکته. اون جایی که با تو داره وصل میشه، با تو داره وصل میشه، اون چیزی که در شهود داره به وجود میاد، اون چیزی که تو داری دریافت میکنی از جبرئیل، این رو داره مطرح میکنه که این همه جا وجود داره. ما یعنی جسم ما، درک ما، هوشیاری ما فصاحتی عظیم دارد اما گنگ است. پارادوکسال شد، نشوبید شد متناقض. میگه قدرت بیان و فصاحت فوق‌العاده عظیمی داره اما لاله، گنگه. توجه میکنین؟ اما این گنگه یعنی چی؟ یعنی زبان وحی، یعنی زبان ارتباط ما با جبرئیل حالت به قول امروزی، حالا من میخوام مثال بزنم خیلی برتر از این هست، تلپاتیه. یعنی این نیستش که میاد به من میگه که آقا این کلمات بگو، نه، یک ارتباطی با من برقرار میکنه. وقت من یه حالی رو در خودم میبینم و بعد یه دفعه میبینم که چیزی برای گفتن دارم، منم که حرف میزنم اما حرف اون تو دهنم گذاشته. توجه میکنید؟ در عرفان این مسئله است. پس جاویدان خرد این کار رو انجام میده. و به سال دیرینه است اما بسیار جوان است، سخت پیر است، اما هنوز سستی در او راه نیافته است. ضمانت ابدیت آفرینشه. بی خود اینا رو نمی کشتن، بی خود اینا رو نمی کشتن. ضمانت ابدیت آفرینشه. به اینها داره اشاره میکنه، داره به من و تو میگه که خدایی که من دارم، یعنی سهروردی داره از این صحبت میکنه، خدایی که به زندگی تو معنی میده، زندگی تو رو زیر و زبر میکنه و در تو این اعتماد رو ایجاد میکنه که ابدی هستی و تو مرتبط میشی با یک پیری که این پیر فوق‌العاده فصاحت داره، اما گنگه، اما گنگه، چون با چیز با تو حرف نمیزنه. یادتون میاد مولانا وقتی که از داستان حضرت مریم صحبت میکرد، گفت وقتی که جبرئیل برش نازل شد گفتش که مریم، من نقش مشکلم، یعنی همین موضوع. این گویش ها با کلام انجام نمیشده. و هر که خواهد، و هر که خواهد که بدان شهرستان رسد، از این چهار تاق و شش تناب بکسلد. اگر میخواییم به اون اقلیم هشتم برسیم، ببین تمام این صحبتهایی که من میکنم ما عجیبم در نمیارم، من زمانی که در یک زندگی محدود خودم غرقم، باید بدونم از نقطه مرکزی دایره اومدم بیرون روی حاشیه‌ام و هر نوع اضطرابی، هر نوع ناراحتی من رو در بر خواهد گرفت، چون از اصل خودم جدا شدم. اصل من اون مرکز دایره است، اصل من درونیه، اصل من درونگراییه، از اون جدا شدم. حالا چهار چیزی که این داره میگه، این به دو تا موضوع اشاره میکنه، یکی بحث شمال و جنوب، شرق و غرب، اینو گفتن، ولی من به شما میگم نه، این اشاره میکنه که از چهار عنصر آب و خاک و باد و آتش بود که همه هستی ما رو تشکیل داده و این چهار عنصر متضاد با هم قاطی شده بودن، با هم آمیزش داشتن و وجودی مثل ما را آوردن. این داره به اون چهار عنصر اشاره میکنه، توجه میکنین؟ این اون چهار عنصره که من و شما اون چهار، میگه باید از حالت جسمانی، از این حاشیه دایره به نقطه برگردی، نقطه مرکزی برگردی. یعنی اتفاقی در هوشیاری برات نمیفته. هوشیاری همون چهار عنصره، با همین عناصر رو در روی، در این هیچ اتفاقی نمیفته. یکی هم از شش تناب باید ببری. شش تناب شش جهته، شمال اینجا به نظر من شش جهته، نه اون یکی چهار چیزی که داره میگه، یعنی شمال و جنوب، اون یعنی چهار عنصر، این یعنی شش جهت، شمال و جنوب، شرق و غرب، بالا و پایین. ما خودمون رو در این شش تناب اسیر میبینیم. من چی به شما گفتم؟ گفتم ارواحی که اومدن و نزدیک شدن به زمین، زمین منظورم این کره نیست، کل این کائناته، اینها در مشیت و تقدیر سبعدی قرار گرفتن. حالا امروز زبان ماست، طول و عرض و ارتفاع، اینها به زبان خودشون شش جهت میگن، تقدیر چهار عنصر، یعنی جسم ما تشکیل شده از اون چهار عنصر. دقت میکنی؟ ما وقتی که اومدیم این جزء تقدیر ماست، ما باید از این فاصله بگیریم و اگر از این فاصله نگیریم چه اتفاقی نمیفته؟ دقت این، اگر نشر، پس راه رسیدن به اون جابلغا، به اون اقلیم هشتم، رسیدن به شهرستان جان اینه. حالا یه نکته رو داره میگه که اینم بگم، که این شش تناب را بکسلد و کمندی سازد از این شش جهت، چمندی سازد و با این چمند میتونه حرکت کنه. بسیار حرف مهمی. ببینید من یه چیزی رو به شما بگم، یکی از بزرگترین مسئله هایی که وجود داره در جلسات اولیه، همین فکر میکنم دو جلسه گذشته من اشاره به این کردم که آقا وقتی که ما میگیم ذهن باید برداشته بشه، ذهن یعنی این، تأمل یعنی این، اینا رو توضیح دادم. فکر در مرحله پست و دون که ما میگیم یعنی چی، اینا رو در جلسه اول زمستانی توضیح دادم. یکی از مهمترین مسئله هایی که وجود داشته همیشه فیلسوفان در مقابل یک دانشمندان در مقابل عرفای ما میگفتن شما با ذهن میخواین ذهن رو بزنین؟ میگه بله، ما راه داریم، همون آداب، همون دیسپلین که ازش صحبت میکردم، شما میتونید با ذهن، یعنی کارهایی که انجام میشه در اون دیسپلین ها، در اون تربیت های عرفانی، ذهن ما از اسلحه‌ای که بر علیه ما ساخته، ما بر علیه خودش استفاده میکنیم. یعنی این تنابهایی که ما رو بستن، این چهار عنصر، این شش جهت و هر اونچه که ما رو در این بود، در این دایمنشن اسیرمون کرده، به چهار میخ و شش تناب اسیرمون کرده، ما از این کمندی میسازیم که با این کمند ورای این اقلیم میریم. یعنی میخواد به من و شما بگه که راه رهایی کلیده باز شدن در زندان، ویرانی زندان تو خود این زندان مخفیه. توجه میکنی؟ تو خود این زندان مخفیه. باید اون کلید رو پیدا کنی که بتونی در زندان رو باز کنی و از زندان فرار. تو میتونی تمام اینهایی که بر علیه تن، از اینها استفاده کنی برای رهاییت، یعنی از موانع، از مشکلات موقعیت و فرصت بسازی. برای این احتیاج به عشق و خرد داری، نه احتیاج به عقل جزوی و احساس و عاطفه. برای این توی آیکیوی بالا به قول امروزی یا برای اموشنت میخوای. تو احتیاج به عشق و خرد داری، نه این عقلی که امروز به من و تو دادن و من و تو رو اونچنان اسیر در قواعد خودشون کردن که اگر آنی به مخیلت بیاد که باید یه حرکتی تو درونت بشه، با هزاران تیغ آتشین خفش میکنن. این یعنی اونجایی که اهرمن دو دوش ضحاکهای دوران ما رو بوسیده و مغز من و تو رو میدن در اختیار اینها. اینها همه رو میبینین، حکمت خسروانی و داستانهایی که گفتن، یک بیان رو داره میگه. پس ما از موانع فرصت می سازیم، ما از تنابهایی که به دست و پای ما بستن کمند می سازیم که بتونیم بریم به سمت رهایی. ولی کسی که در این اسارت و در این تنابها خوشه، هرگز اونو متقاعد نکن که بیا کمند بساز و برو. باید اون ایمان، اون نور اعتماد به این که چیزی داره اینو میبینه، چیزی داره اینو میشنوه، درش روشن شه، و الا به نتیجه این نخواهی رسید. اینها هیچ کدوم بحث استدلال و بحث منطق و حرفهایی که ما امروز میزنیم مطلقا نیستن. پس این یکی از راهنماییاش بود. و فراموش نکنید هرچی من تو این جلسات گفتم توضیحات همین حرف هاست که اینها زدن. بسیار راحت میشه ذهن رو بر علیه ذهن به کار گرفت، با مریض شدن ذهن با همون مریضی درمان میشه، و اینها از کشفیات اینهاست و اینها از اون چیزیه که امروز روز در دنیا ما بهش میگیم چی میگن؟ یه چیزی میگن عرفان درمانی. حالا امروز منافع طلبیه، میخوان کلاهبرداری کنن، کاری ندارم، ولی به هر حال یه عده متوجه شدن که اینها چی گفتن. بگذاریم، اینا نمودهای اصلی داستان بود تا اونجایی که من تونستم. به حرفای ما برمیگرده، روح و ذهن و روان و این چیزا، باز کردم گوشه هایی از این موضوعات رو. بقیه داستان یه مقداری دیگه میره توی چیزهایی که به ما مربوط نمیشه، یعنی بحث ما مربوط نمیشه، خیلی هم جذابیت برای صحبتهای ما نداره، در جاهای دیگه، در به اصطلاح رشته دیگه جذابیت داره. بعد دیگه میرسیم به اختمامیه داستان که انشالله اختمامیه رو من هفته آینده خواهم خوند و توضیحاتی در مورد نمادهای یوسف و یعقوب و زلیخا. خسته نباشین تا هفته ای بعد.
روابط عمومی هستی اوریان.